بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات توسط استاد پایانی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه. مقدمتان: الأولى، الخيار لغتان اسم مصدر من الاختیار، غلب فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقد علی ما فسره به فی موضع من الایذا، فیدخل ملک الفسخ فی العقود الجائزه و فی عقد الفضولی و ملک الوارث فی رد العقد علی ما زاد علی الثلث و ملک الامه و الخاله لفسخ العقد علی بنت الاخ و الاخت و ملک الامه المزوجه من عبد فسخ العقد اذا اعتقد و ملک کل من الزوجین للفسخ بالعیوب ولعل التعدیل. بحث ما در خیار و اقسام خیار و در بیان احکام خیاره. خیار چیه؟ چند قسمه؟ حکم خیار چیه؟ بعد از این ما در این سه موضوع بحث خواهیم کرد: در حقیقت خیار، در بیان اقسام خیار و در بیان احکام خیار. مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا دو مقدمه وجود داره. مقدمه اولا راجع به خود خیاره. کلمه خیار لغتاً اسم مصدر از کلمه اختیار، اختیار مصدر باب افتعال، خیار اسم مصدره. اینا در شرح لومم خوندید: نظیر غسل و اغتسال، نظیر وضو و توضی. توضی مصدر، وضو اسم مصدر، اغتسال مصدر، غسل اسم مصدر. یعنی ما حصل از اغتسال، اون چی که از اغتسال به وجود میاد غسله، اون چی که از توضی حاصل میشه وضوئه. در معانیت هم خیال لغتا اسم مصدر اختیاره. خب این معنا لغویشه. اختیار یعنی انسان یه کاری که میتوند فعلش را انجام بدهد، میتوند ترکش را انجام بدهد، فاعل باشه یا تارک باشه، به اون میگن اختیار. من میگم مثلا من در درس خوندن اختیار دارم. اختیار یعنی میخوام بخونم میخونم، اگه خواستم نخونم نمیخونم. در فلان کار اختیار دارم. اختیار این است که انسان تارتن فعلش انجام میده در دست خودشه، تارتن ترکش انجام میده. اسم مصدره. این معنا لغوی خیاره. اما در کلمات جماعتی از متأخرین کلمه خیار از معنای لغوی خودش منتقل شده و در یک معنای اصطلاحی حقیقت پیدا کرده. اون چیه؟ در کلمات جماعتی از علما، اونم در کلمات جماعت متأخرین از علما، کلمه خیار غلبه داده شده. به چه غلبه داده شده؟ به طوری که محقق ثانی فخر المحققین در ایضاح تفسیر کرده، فرموده است که خیار ملک و فسخ الارض. خیار در اصطلاح سلطنت بر فسخ عقده. انسان یک عقدی را که بتوند فسخ بکند، این تسلط بر فسخ عقد، مالک بودن بر فسخ عقد، این خیاره. خیار مالک شدن بر فسخ عقد، سلطنت بر فسخ عقد، قدرت بر فسخ عقد. انسان یه عقدی را که بتوند فسخ بکند، قدرت بر فسخ رو داشته باشه، به اون میگن خیار. توجه کنید. پس بنا به تعریف ایزا، تعریف خیار و معنای خیار چه؟ تعریف خیار ملک و فسخ العقد، نه اینکه در منطق به ما آموختند که تعریف باید جامع افراد باشه و مانع اغیار باشه. اگر تعریفی مانع اغیار نشه، تحت معرف اغیارم داخل بشه، این تعریف ناقصه، این تعریف منقوضه، نقض وارد شده بر این تعریف. در مانحنفی هم که خیار را تعریف کرده ملک و فسخ العقد، قدرت بر فسخ عقد، مواردی داخل در این تعریف شده، اونا از مصادیق و افراد خیار نیست. پس این تعریف برای خیار صحیح نیست، این تعریف ناقصه. شما میگید خیار عبارت از ملک فسخ عقد. ما میبینیم در مواردی شخص مالک بر فسخ عقده، سلطنت بر فسخ عقد داره، ولی معداله بر او خیار اطلاق نمیشه. مثل چی؟ مواردی را مرحوم شیخ نقل میکنه. یکی از اون موارد، شما یه عقد جایزی را در نظر بگیرید، اون عقدی که بی‌ذات جایزه، قابل فسخه، مثل هیبه. هیبه از عقود جایزه است، مادام که این باقیه واحد میتوند هیبهش را فسخ بکنه. در عقود جایزه واحد قدرت بر فسخ عقد را داره، ولی به خیار نمیگن، نمیگن واهب خیار داره، اصطلاحا به خیار نمیگن. البته آقایون که در سال قبل شرکت کردن میدونن سلیقه من به کمیت درس خیلی اهمیت قائل نیستم، اما خیلی بخونیم، یه صفحه بخونیم، به کیفیتش بیشتر از کمیتش اهمیت قائلم. در عقود جایزه در هیبه برای واهب فسخ کردن عقد جایزه به خیار نمیگن. چرا؟ خیار از قبیل حقوقه، فسخ در عقود جایزه از قبیل حکمه. باز برای توضیح عرض می کنم، دو عبارت به شما بگم. یجوز لیزل خیار، کسی که در معامله در بیع خیار فسخ داره، یجوز لیزل خیار فسخ العقد، رد العقد، یجوز للواهی فسخ لکت، هر دو یجوزیه، هر دو فسخه، فاعل یجوز در هر دو کلمه فسخه، یجوز للواهب فسخ العقد و یجوز لذلخیار فسخ العقد. ذلخیار میتوند عقد را فسخ بکند، هبه کننده اون که میبخشه، بخشش کننده میتوند هبهش را فسخ بکنه. اون یجوزو که در عقد هبه وجود داره، یجوزو للوافل، اون یجوزو حکمه، اون یجوزو که در کلمه ذلخیار داره، یجوزو لذلخیار الفس، او حقه. این یکی خیار نیست، این یکی از احکام الهی. و شاهدش اینه، دلیلش اینه، در عقد هبه جواز فسخ را واهب هزار مرتبه اسقاط بکنه ساقط نمیشه. اگر من که این کتاب را یکی بخشیدم، بعد از هبه بگم من جواز فسخ خودم را اسقاط کردم، ساقط نمیشه. این در دست من نیست، این حکم خداست. عقد هبه جایز الفسخه، الهبت و جایزت و مثل بی از عقود لازمه نیست. اگر من مالی را به کسی هبه کردم بمیرم، این حق فسخ من به ورثه منتقل نمیشه، این حق نبود، این حکم الهی بود، حکم الهی که به کسی ارثاً نمیرسه. اما اون جواز فسخی که در خیار داریم، یجوز لذلخیار فسخ العقد، اون یجوزی که در اونجا داریم از قبیل حقوقه، حق. یک مرتبه ضعیف از ملکیته، تارتم من مالک این کتابم، این کتاب ملک منه، حق منه. تارتم من این کتاب را فروختم، در این کتاب حق فسخ دارم. حق فسخ یک سلطنت ضعیف از ملکیت، لذا حق پس خیار با اسقاط ساقط میشه. اگر ذلخیار هر خیاری داشته باشه، خیار مجلس داره، خیار حیوان دارد، خیار شرط داره، خیار غبن داره، هر خیاری که داشته باشه، ذلخیار اسقاط بکند، با اسقاط ساقط میشه. اگر ذلخیار بگد اسقاط تو خیاری، با گفتنی از قبط خیاری، این دیگه خیار نداره، حق فسخ نداره، چون خیار یک حقی است. حق یک ارکدم، یک بله ملکیت ضعیف است، یک سلطنتی است، نظیر ملکیت که من مالک این مالم، مالک کتابم، سلطنت برو دارم. حق یک مرتبه ضعیف از ملکیت، قابلی انتقاله. اگه مردم، من که کتاب را فروخته بودم، مثلا خیار غم داشتم، قبل از اعمال خیار مردم، این خیار غم منتقل به ورثه میشه، ورثه میتوند با خیار غم فسخ بکند. پس حق جداست، حکم جداست. تطور مدید جواز فسخ در عقود جایزه از قبیل احکامه، قابل اسقاط نیست، به ورثه منتقل نمیشه. اما جواز فسخ که ما از او تعبیر میاریم، سلطنت بر فسخ در عقود لازمه، این از قبیل خیار است، از قبیل حقوق، با اسقاط ساقط میشه، با ارث به ورثه منتقل میشه. وگه سلادالی، این که معلوم شد. و از نظری کبرا حق قابل اسقاطه، حکم قابل اسقاط نیست، ولی از نظر این دیگه خود من است در متن نیست، از نظر تشخیص صغرا، آیا این از قبیل حکمه یا از قبیل حقه، تشخیص صغریات فوق‌العاده مشکله، باید از لسان ادله فهمید، از لسان دلیل فهمید. گوش کردید؟ این مقدار که عرض کردم شاید کفایت بکنه در فهمیدن عبارت. مرحوم فخر المحققین که در ایزا خیار را تفسیر کرده، گفته است که خیار ملک و فسق العقد، سلطنت بر فسق العقد، عقود جایزه هم داخل شد. در عقود جایزه هم طرف حق فسق داره، در حالت که توضیح دادم اون جواز در عقود جایزه، جواز فسق در عقود جایزه از قبیل خیار نیست، اون از قبیل چی؟ از قبیل احکامه. او داخل در تعریف شد وانچه خیار نیست، پس تعریف مانع اغیار نشد، حکمم داخل در حقوق شد. در بی اگه کسی مالی را فروخت حق فسق داشته باشه به اون میگن خیار، فلان خیار فسق داره. در عقود جایزه نمیگن واهب خیار فسق داره، اصلا واهب خیار نداره. شارع گفته که یجوز لک الفسق مادام که این باقیه. این یه نقضی بود داخل در تعریف شد. نقضش اشکالش این است که ان تعریف مانع اغیار نشد، تسلط بر فسق در عقود جایزه داخل در خیار شد، در حالتی که از قبیل خیار نیست. اینا بازم خونده اید تجربه مدید. در عقد فضولی، فضولی مال یکی را فروخته، صاحب مال خبر نداره، به میگن عقد فضولی. صاحب مال اختیار داره، سلطنت داره، عقد فضولی را امضا بکند یا عقد فضولی را به هم بزند، ردت و فسخت و بگن یا التزم تو بگن، رضی تو بگن. پس صاحب مال که در عقد فضولی سلطنت بر رد داره میتوند این عقد فضولی را به هم بزند، عقد فضولی را فسخ بکند، این خیاره. میگن صاحب مال خیار فسخ داره، خیار نمیگن. جواز فسخ برای صاحب مال در بیع فضولی این از قبیل احکامه. فضولی مال مرا فروخته برای من جایز عقد فضولا به هم بزنم، هزار مرتبه بگم من این حق را، این حکم را ساقط کردم، مگه حکم الهی با اسقاط من ساقط میشه؟ عقد فضولی جایز الفسقه برای قیامتم، ولی احکام الهی تا روز قیامتم باقیه. به این خیار نمیگن، ولی اینم داخل در تعریف شد. چرا؟ در عقد فضولی صاحب مال سلطنت بر فسق عقد داره، اینم داخل در تعریف شد، در حالت خیار نیست. خیار از قبیل حقوق، قابل اسقاط، قابل انتقال به ورثه است، قابل نقل، ولی اون یکی از قبیل احکام. پس این دوی را بازم آقایون در شرح لومه در باب وصیت خوندن، اگر یکی بیشتر از یک سوم مالش وصیت بکنه، مثلا 300 تومن داره نسبت به سلس، این حق وصیت داره، میتونه سلس تا سلس مالش به یکی وصیت بکنه. خب در مازاد علی‌السلس کسی 300 تومن داره، 150 تومنش را وصیت کرده، گفته از مال من 300 تومن داراییشه، 150 تومن در فلان جا مثلا در مسجد در راه علما و طلاب و در یه موردی خرج بکنید. اینا چه خونده اید؟ ورثه میتونن این وصیت مازاد علی‌السلس را فسق بکنه، به هم بزنه، اینم داخل در تعریف شد. پس اینم خیاره. ورثه میتونن مازاد علی‌الثلث را رد بکنن، وصیت مازاد علی‌الثلث را به هم بزنن، پس ورثه خیار دارن. خیار نمیگن، این از قبیل احکامه، یکی از احکام الهی. لذا ورثه اگر اسقاطم بکند بگم ما حق ابزا و حق رد که نسبت به مازاد علی‌الثلث داره ما او را اسقاط کرده، با اسقاط ورثه هم ساقط نمیشه، اسقاطم بکند بعدم میتونه رد بکنه. پس بگیم خیاره، ورثه خیار دارن، خیار نمیگن. خیار در عقود لازمه است، در غیر عقود لازمه. پس اینکه ایزا تفسیر کرده خیار را گفته از خیار ملک فسخ العقد، این تعریف ناتمامه، مانع اغیار نیستون، چیزا که از قبیل خیار نیستونم داخل در تعریف خیار شد. یکی از موارد نقض این است که عمه و خاله، اینا در باب نکاح خونده اید، عمه و خاله، کسی اگر دختر برادر زنش را که زنش عمه اون دختره، دختر برادر زنش را بگیرد و ازدواج بکند، این عمه میتوند این عقد شوهرش که برادر زادش را گرفته عقد خونده میتوند به هم بزند، میتوند امضا بکند. پس این عمه خیار داره. در چه خیار داره؟ در عقدی بنت الاخ خیار داره، میتونه فسخ بکنه، در حالت که نه، همش از قبیل احکام، اینا هیچ کدوم از قبیل حقوق نیست، این حکمه. عمه شوهر آمد و گفت من بله با دختر برادرت ازدواج کردم، تو حق داری فسخ بکنی، حق داری امضا بکنی، بگد من حق خودم را اسقاط کردم، با اسقاطم ساقط نمیشه، بعدم حق فسخ داره. بعدم اگه بگد اسقط تو حقی، بازم بعد از اسقاط میتونه بگد بله من فسخ کردم، مگر که رضایت بده، بگد التزم تو، رضایت داد دیگه، بعد از رضایت فسخش ممکن نیست. خاله همینطوره، کسی دختر خواهر زنش را بگیره ازدواج کنه، خاله حق فسخ داره، این خیاره، خیار نیست. اینا بعدم خونده اید، اگر عمه در حال عمه بودن و رقیت با عبدی ازدواج بکنه، یعنی مولا عمه خودش را با عبد خودش یا عبدی کسی دیگه فرق نمی‌کنه، با یک عبدی این عمه ازدواج بکنه، بعد از ازدواج آزاد بشه، بعد از آزاد شدن حق داره. اون عقدی که در حال رقیتش خونده شده بود اون ازدواج را به هم بزنه. پس این عمهی که با عبد ازدواج کرده بود بعد از آزاد شدن قدرت بر فسخ عقد داره، میتوند عقدی اولی خودش را به هم بزنه. پس این خیاره، عمه مزوجه خیار داره؟ خیار نیست، این حکمه. بعد از این ترجمه فرمودید بازم در نکاح عیوبی داریم، عیبهای داریم، نه در نکاح شرح لومه خونده اید، عیبهای داریم. به وجود اون عیب، زن میتوند عقد نکاح را به هم بزند، این نیم بوده یه عیبیست، سببی جواز فسخه. زنه میتوند اگه دید شوهرش این نینه عقد نکاح را به هم بزنه. جنون یکی از عیوبیست که مجوز فسخه، اگه شوهر مجنونه زن میتوند عقد نکاح خودش را به هم بزنه، پس زن خیار فسخ داره، خیار نمیگه، این حکمه. به عکس بعضی عیبهای در زن وجود دارد که خونده اید، به وجود اون عیب شوهر میتوند عقد را به هم بزند، عقد نکاح را به هم بزند. حالا بگیم شوهر خیار فسخ داره، او عقد نکاح از اون وجودش که خیار فسخ از اصل در اون داخل نمیشه، از وجودش قابل خیار فسخ نیست. پس این ایرادات وارد تعریف شد، مگر اینکه کلمه ملک را یه جوری معنا بکنیم این ایرادات دیگه وارد نشه، تا اونجا تطبیق بکنیم، اگه وقت شد بادم عرض میکنم. القول فی الخیار و اقسامه و احکامه، حرف در خیاره، اقسام خیاره، احکام خیاره. الان آقایون اگر خواستم توضیح بکنم من حاضرم بپذیرم، و به عقیده من مقدمتان که چون فرموده اولین مقدمه نیست، این مطلبه. اون مقدمه با میگن که خارج از مطلب باشه، ولی مقدمه برام این در قول در خیاره. در چی خیاره؟ در احکام خیار را که خواهم گفت، اقسام خیار را هم خواهم گفت. حرف اول این است القول فی الخیار، بس در خیار است. تو اقسام خیار بس در خیاره، در چی خیاره؟ در بیان ماهیت خیار. اینکه در بیان ماهیت خیار باشه، پس اولی مقدمه نیست که این مطلبه. مرحوم شیخ میفرماد دو تا مقدمه، یعنی قبل از ورود به اصل مطلب دو تا مقدمه بگی، بعد از اون دو مقدمه اقسام خیار میاد. خود خیار را پس کجا گفته ایشو؟ قول در خیاره، اقسام خیاره، احکام خیار. مقدمه اولا خوب بود ایشون بله خیار را بگن و بعد یه مقدمه بگن. این مقدمه تا مقدمه اول در خود خیاره. این در خود خیار باشه چه مقدمه است برای خیار؟ این ماننده این مطلبه. ندا کلمه مقدماتون گفتنم بله نخیر دنیازه به فسخش خیار داره. خیار یعنی مالک بر فسخ. این خیار این ماحصل اختیاره. اختیار داری چکار بکنی؟ اختیار داری پس بدی یا نیکابول کنی. ماحصل همی که خیار اختیار داری پس بدی، به اون ما میگیم خیار. ماحصل اختیار که حق داری پس بدی، به اون میگیم ما به ماحصلش میگیم خیار. مقدمت ها الاولا فی الخیار، مقدمه اولا در بیان خیاره. الخیار الاولا، الخیار و لغتن اسم مصدر من الاختیار. خیار اسم مصدر از اختیاره. غسل اسم مصدر از اغتساله. وضو اسم مصدر توضیه. توضی وضو گرفتن تعجر مدید. و فرقشان هم این است، اسم مصدر دائما بر فعل مکلف اضافه میشه، اسم مصدر تعجر مدید بلی بر فعل اضافه میشه. مثلا میگیم خیار اسم مصدره، خیار فسق داره، خیار امضا داره. امضا و فسق فعله. خب اما مصدر به غیر فعل هم اضافه میشه، تعجب مدید. و به بعد و بازم فرق این است که مصدر تدریجی جل حصوله، اسم مصدر آنی جل حصوله. توضیح مصدره، اغتسال مستره، اغتسال تدریجی گلحصوله. انسان مثلا اول سر و گردنشان میشوره، بعد طرف راستشان میشوره، بعد طرف اینا همش اغتساله. وقتی که تمام شد میشه غسل. غسل آنی گلحصوله. یه اسم مستر تدریجم حاصل بشه نیست، اسم مستر آنی گلحصوله. وقتی که اغتسال تمام شد در آن واحد غسل محقق میشه. اما اغتسال خود چی؟ یه امر تدریجیه. توضی امر تدریجیه. انسان بله صورتشا بشورد، دست راستشا، دست چپشا، اما وقتی که تمام شد وضو یک مرتبه حاصل میشه. دیگه وضو خودش تدریجی نیست، یه خورده از وضو محقق شد، یه خورده نه، وضو تا همش تمام نشده وضو محقق. بالاخره ما بین مسترش مستر یه فرقایی هم هست که بقیه هم خودتون پیدا کنید. اسم مصدر از اختیاره، غلب فی کلمات جماعت من المتأخرین غلب داده شده خیار، این معنا لغویش اسم مصدره. یه چیز الان از شما میپرسم، غلب داده شده در کلمات جماعتی از متأخرین غلب داده شده و حقیقت پیدا کرده در چی؟ فی ملک فسخ العقد، غلب داده شده به سلطنت بر فسخ العقد. لغتاً اسم مصدر از اختیار، در فسخ مالک بودن بر فسخ در او غلبه داده شده، یعنی از معنا لغوی نقل شده به این معنا قدرت بر فسخ است. آیا از مباین به مباین نقل شده؟ از مباین غلبه داده شده در معنای مباین، از خاص به عام غلبه داده شد، از عام به خاص غلبه داده شد. اون که نقل مباین، مثلا جعفر در اصل که نقل مباین، مثلا جعفر در اصل در لغت نهر صغیر بود، حالا اسم برای یه مردی علمه، این نقل به مباین، از مباین به مباین، نهر صغیر کجا، مرد کجا، از مباین. در اینجا که لغتاً اسم مصدر بود از اختیار، غلبه داده شده در کلمات جماعت، غلبه داده شده فی ملک فصله، غلبه داده شده، این نقلت چی به چیه؟ فکر بکنید، از مباین به مباینه، از عام به خاصه، یا از خاص به عامه، کدوم یکی از اینا؟ از عام به خاصه. اختیار مالک بودن بر فعل و ترک هر چیزی، من اختیار دارم راه برم، یعنی رفتم رفتم، نرفتم نرفتم، تجربه مدید، من اختیار دارم فلان کار رو انجام بدم. اما در خصوص اختیار دارم عقد را به هم بزنم، این اختیار دارم سلطنت دارم عقد را به هم بزنم، در خصوص این غلبه داده شده. یعنی غالبا در این معنا استعمار شده، غلبه داده شده معناش این است، یعنی غالبا در اینجا استعمار شده، به کثرت استعمال حقیقتی تعینی پیدا کرده در این معنا، نه حقیقتی تعینی، واضح برای اسم مصدر وضع کرده بود، اما در نتیجه کثرت استعمال در این معنا غلبه داده شده. غلبه داده شده یعنی کثیراً استعمال شده، غالباً استعمال شده، در نتیجه کثرت استعمال وضعی تعینی پیدا کرده. لذا اصطلاحاً بله، در فلان معامله خیار داره، یعنی حق فصل داره، قدرت بر فصل داره، معنا اصطلاحیش اینه. اما معنا اولیش بله، اسم مصدر هر اختیاری بود، این یه کلی بود یا عام بود، یکی از مصادیقش اختیار فصل بود، آوردن در یک فرد بالخصوص استعمال کردن، مالک شدن بر فسخ العقد، نقل از عام به خاص. غلب فی کلمات جماعت فی ملک فسخ العقد، در تسلط و قدرت بر فسخ العقد، الا ما فسره به فی موضع من، در موضع از ایضاح فقر المحققین اینجور تفسیر شده، فیت خود تا تای تفریح است، یعنی حالا که غلبه داده شده بنابر تفسیر ایزا در معنا غلبه داده شده، فیت خل ملک الفسق فی الوقود الجایزه، قدرت بر فسق در وقود الجایزه داخل میشه در تعریف، این ایراد است به تعریف ها، داخل میشه یعنی غیر داخل در تعریفه، تعریف مانع اغیار نیست، در عقود جایزه تسلط بر فسق هم داخل در تعریف شد، چرا اینم ملک بر فسق عقده، در حالت که خیار نیست، خیار از قبیل حقوق، توضیحش هم مفصلا خدمتتون عرض کردم، جواز فسق در عقود جایزه، تسلط بر فسق در عقود جایزه از قبیل احکامه، حکم کجا؟ حقوق کجا؟ حق قابل اسقاطه، حکم قابل اسقاط نیست، حق منتقل میشه، نه همه حقا، حق منتقل میشه، حق هم اقسامی داره، تدور مدید حالا 25 26 تا قسم داره حق هم، بله بله، یکی از آثارش نست حق قابل اسقاطه، نه همه حقا، حق و بود حق ولایت قابل اسقاط نیست. فقیه بگد مثلا من ولایتم را اسقاط کردم، پدر بگد من ولایتم را اسقاط کردم، قابل اسقاط نیست، بانک از قبیل حقوق. ولی اونا ما میبینیم خیار قابل اسقاط هست. فید کل ملک الفسق فی الوقود الجایزه و فی عقد الفضولی، یعنی ملک برفسق، قدرت برفسق در عقد فضولی هم داخل در تعریف شد. پس تعریف مانع اغیار نشد، مالکیت برفسق در عقد فضولی هم داخل در تعریف شد. و ملک الوارث رد العقد علی ما داد الاسوس، وارث مالکی رد عقد، عقد وصیت میتوند عقد وصیت را رد بکند در مازاد یلسوز. حالا وارث خیار داره؟ نه، این از قبیل احکامه، ولی داخل در تعریفه. و ملک الامت والخاله، لفنش مرتب است، ملک الامت والخاله لفصل العقد علی بنت الاخ والاخت، لفنش مرتبه. اما مالک فصل عقد نکاهه، اون عقد نکاهی که بر بنتی اخبر دختر برادرش این عقد نکاه واقع شده، اما مالک اون عقدی که بر دختر برادرش خونده شده او را به هم بزنه. پس اما خیار داره؟ خیار فسق داره؟ نه، خیار اطلاع نمیشه. ولاخت مربوط به خاله است، خاله سلطنت داره، اون عقدی که بر دختر خواهرش خونده شده او را به هم بزنه، اینم داخل شد. و ملک الامت المزوجه من عبدین، مزوجه من عبدین، من عبدین متعلق به مزوجه است، ملک الامت المزوجه من عبدین، اون عمه که با عبد ازدواج کرده بود اون مالکه. مالک چیه؟ عمه که با عبد ازدواج کرده بود مالک چیه؟ فسخ العقد، مالک عقد خودش را، این عمه که با عبد ازدواج کرده بود مالک عقد خودش را به هم بزنه. ادا اعتقن وقتی که آزاد شد، بعد از آزاد شدن میتوند اون عقدی که بلی با عبد بین و بین عبد خونده شده بود او را به هم بزنه، اونم مالک بر فسخ عقده. پس بگیم این خیاره، در حالتی که خیار نیست. و ملک کل همه اینا عطف به یدخل است، یعنی فیدخل و ملک کل من از زوجین للفسق، هر کدام از زوجه که مالک فسقه. در کجا مالک فسقه؟ بالعیوب، مالک فسق به عیبه. زوجه مالک فسق به عیب اینینه، به عیب جنونه. زوج مالک فسقه اگه زنش یه عیوبی داشته باشه، تجربه مثلا مرضی، بلی نمیدونم جزام و برس و بلی رتک و فتک و اینا، اینا اگه رتک باشه مالک بر فسخه. حالا بگیم این خیار دارن، اینا خیار فسخ دارن، خیار فسخ اطلاع نمیشه. ولعله با لعله مرحوم شیخ میخواد تصحیح بکند این تعریف را، این موارد داخل در تعریف نشه. چجور میخواد اصلاح بکنم؟ از کلمه ملک که ملک و فصل، از ملک یه معنایی راده بکند، این موارد که عمه مزوج مالک بر فسخه، کل من از زوج مالک بر فسخه، ورثه در مازاد الاسوس مالک بر فسخه، همه اینها خود به خود از تعریف خارج بشه. چه معنای را داده بکنیم؟ لذا میگه ولعل تعبیر بالملک، مرحوم فخر المحققین با کلمه ملک تعریف کرد، این تعبیر ملک لتنبیه علی ان الخیار من الحقوق لا من الاحکام، این به خاطر این است که تجار مدید خیار از قبیل حقوق، از قبیل احکام نیست. ملک و فصلت کنن طور میگدا، ملک و فصلت خیار، الخیار ملک و فصلت، یعنی الخیارو حق یبلک به فس خلق. خیال یک حقی است که با اون حق قادر بر فس خلقه. اگر ملک تنبیه به این باشد که خیال از قبیل حقوقه، همه اینها دیگه خارج میشه. چرا همه این موارد من دیگه خیلی تکرار شد، بلی معذر میخوام، کدام همه اینها از قبیل احکامه، اینا هیچ کدوم از قبیل حقوق نیستن. اگر اراده بشه از کلمه ملک الخیار و ملک و فسخ العقد، از کلمه ملک اراده بشه که یعنی خیار از قبیل حقوقه، از قبیل احکام نیست، که نه ملک را بردار اینطور بگو، بگو خیار حقیست، با اون حق انسان میتوند عقد را به هم بزند. اگه ما اینطور بگیم فسخ در حقود و جایزه داخل میشه، نه فسخ در حقود و جایزه حق نیست، بلی فسخ در حقود و جایزه جایزه اما حق نیست. ما میگیم خیار یک حقیست که با اون میشه عقد را به هم زد، مگر اینکه تعبیری به ملک تنبیه و اشاره به این معنا باشه. اگه اشاره به این معنا باشه، اینا که داخل در تعریف بودن همشون دیگه خارج میشن، چون هیچ کدوم از قبیل حقوق نیستن. ولعل تعبیر بالملک لتنبیه، اشاره به این است که الا ان الخیار من الحقوق لا من الاحکام، خیار از قبیل حقوق از قبیل احکام نیست. فیخرج، اگه تنبیه به این باشد خیار از قبیل حقوقه، فیخرج ما کان من قبیل الاجازت و رد لعقد الفضولی. اجازه و رد در عقد فضولی خارج میشه از تعریف. در عقد فضولی صاحب مال حق داره اجازه بکنه به فضولی را رد بکنه، این دیگه خارج میشه. چرا؟ برای مالی، چون از قبیل حکمه، اجازه و رد از قبیل حکمه نه از قبیل حقوقه. ما میگیم خیار حقیست که میتونه عقد را به هم بزنه. و تسلط علی فسخ العقود الجایزه، تسلط بر عقد عقود جایزه، این هم از تعریف خارج میشه دیگه، تعریف سالم میشه. خب علت چیه اینا خارج میشن؟ اگه ملک اشاره بشد که خیار از قبیل حقوق از قبیل احکام خارج میشه. چرا؟ فا این ندال کم نل احکام شرعیه لا من الحقوق، اینا از احکام شرعیند، پس در عقود جایزه وارث حق دارد عقد وصیت را در مازاد علی‌الثلث به هم بزند، عمه مزوجه با عبد که ازدواج کرده بعد از آزاد شدن میتوند اون عقد نکاح را به هم بزند، همه این از قبیل احکامه، از قبیل حقوق نیست. از قبیل حقوق نباشه این دیگه داخل در تعریف نمیشه. مراد از ملک حق بود، حق. ولذا لا تور است ولا تسکت بلیسکات. ولی اشاره به چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر این از قبیل احکام، از قبیل حکومش، ولی دا ارث برده نمیشن اینا. حالا اون زنی که با عبدی ازدواج کرده بود آزاد شد، بعد از آزاد شدن مرد، این که میتونست عقد را به هم بزنه، برس به ورثش میشه، ورثش رو میان بگن این عقد قبلی را ما به هم زدیم، نه قابل ارث نیست. ورثه تدوار مدید به مازاد الاسوس حق اجازه، این عقد فضولی. حالا اینا بعدم اونا که بیرا خوندن و از اونا مطلوبه، از قبیل احکامه ارث برده نمیشه. کسی مال منو فضولتم فروخته، من حق دارم این بی فضولی را رد بکنم یا بی فضولی را اجازه بکنم، درست یا نه؟ من مردم، ورثم حق رد حق اجازه نداره؟ نه داره. چرا میگی نه؟ بله از قبیل یه نکته داره، اونا که خوندن اونا باید، ولی اونا آن که میشناسن در بی در سال قبل شرکت داشتن، قطعا ورثه حق داره. حالا اون که فروخته دیگه فروخته تمام شد، ورثه حق داره بی فضولی را رد بکنه یا اجازه بکنه، از قبلی ارث هم نیست. اینا درست بکنه. در از قبیل ایرث نیست قطعا، چون از قبیل حقوق ایرث نیست. خیار اجازه رد به ورثه ایرثا نرسیده، معذالک میتونندم به هم بزن. چجور جمع میشه؟ اینا خونده ایدا در اونجا که اجازه رد از قبیل حقوق نیست از قبیل احکامه. من مردم، کتاب من به ایرث، نه حق فسخا، حق فسخ عقد فضولی نه، خود کتاب. فضولی کتاب را فروخته بود، من زنده بودم حق داشتم به فضولی را امضا بکنم، حق داشتم به فضولی را رد بکنم. من مردم اون اجازه و رد به ورثه منتقل نمیشه، اصل کتاب منتقل میشه، ورثه میشه صاحب ما. صاحب مال همیشه حق داره اجازه بکنه به فضولای رد بکنه. کتاب به ارث رسیده، کتاب که به ارث رسیده باشه، این زواد رد فضولی یا امضای به فضولی، این موضوعش مالک بود، مالک مال حق داره به فضولی را امضا بکنه. به فضولی را تا من زنده بودم برای ورثه موضوع محقق نبود، من که مردم کتاب که به ارث به ورثه رسید، مال کتاب ورثه شد، مال کتاب میتونه به فضول رد بکنه، میتونه اجازه بکنه. پس جمع شده ببینید، هم ورثه حق اجازه رد داره و هم حق اجازه رد ارثا به ورثه نرسید، خود کتاب رسید، اجازه دم دنبال کتاب میره. صاحب مال حق داره عقد فضولی را رد بکنه، عقد فضولی را امضا بکنه. پس بله، این که ما میگیم از قبیل احکام، خیال نکنه در بی فضولی مالک اولی مرد دیگه ورثه حق فصل نه، حق فصل دارن، ولی حق فصل ایرث نبود، کتاب رئیس برده، حق اجازه ردم موضوعش مالک کتاب بود. من الان این کتاب را اصلی به یکی بخشیدم، فضولی این کتاب را فروخته بود، ولی بدون این که بدونم به کسی بخشیدم، او حق داره، مالک مال فعلا اون تو حق داره، عقد فضول رد بکنه. عقد مگر که هیبه من بگید، عالم باشم هیبه من با علم به عقد فضولی فسخ باشه، فسخ فعلی باشه. خلاصه مطالب مالک اول نباشه، مالک هر کیه و حق اجازه دار، مالک دوم باشه فرق نمیکنه. وقد یعرف، ببینید جاهی از اوقات تعریف شده، کلمه خیار تعریف شده به انه ملک و اقرار العقد و ازالته. گفتن خیار ملک و اقرار العقد و ازالته، تسلط بر اقرار عقد، اقرار یعنی بر تثبیت عقد، برقرار کردن عقد، قدرت دارم عقد را برقرار بکنم، یا قدرت دارم عقد را زائل بکنم. بر ازاله و اقرار عقد قدرت، این خیاره. تجر مودی مرحوم شیخ بر این تعریف دو تا ایراد داره، بنابر یک معنا لازم میاد، مشکلم هست کلمه اقرار العقد زیاد باشه، به یک معنا دو لازم میاد، شرح و تفصیلش فردا انشاءالله.